به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. با مبحث عام و خاص در خدمتون هستیم. دوستان، لفظ عام به لفظی میگیم که شامل همه افراد و مصادیق خودش بشه و در واقع همه افراد خودش رو در بر بگیره. معمولا برای الفاظ عام از علامتهایی مثل هر، همه، هیچ، تمام، کل، کلیه، سراسر، جمیع و تعدادی نشانهای دیگه استفاده میشه. اما لفظ خاص لفظیه که شامل برخی از افراد و مصادیقش میشه، همه رو در بر نمیگیره و معمولا هم برای الفاظ خاص علامتهایی مثل بعضی، برخی، تعدادی، قسمتی و تعدادی نشانه های دیگه هست که استفاده میشه. دوستان اگر دقت کنید در ماده 30 قانون مدنی میگه که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. خب اینجا لفظ مالک لفظ عام هست. هر مالکی یعنی همه کسانی که مالک هستن نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع رو دارن. یا ماده 592 قانون مدنی میگه که هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد. خب اینجا گفتیم بعضی از شرکا و برای بعضی دیگر، یعنی فقط شرکا همه شرکا نیستند، بعضی از شرکا رو، یعنی مشمول همه نمیشه، فقط مصادیق رو جدا کرده از این شرکا. اینجا این عبارت شرکا لفظ خاص هستش. یه نکته رو خدمتتون رسوندم در خصوص لفظ عام که میگه در اصول اومده که نکره با فعل منفی دلالت بر عام دارد، مثل این که مثلا شما میگید کسی نمیتواند، اینجا کسی یک نکره به اضافه نمیتواند فعل منفی، میگیم این هم عام هست. چرا؟ چون مفهوم کسی نمیتواند این هست که هیچ کس نمیتواند. همونجور که در ابتدای بحث عرض کردم خدمتون، یکی از علامتهایی که برای لفظ عام استفاده میشه هیچ هستش. یا مثالی که مثلا میگیم کسی حق ندارد، یعنی هیچ کس حق ندارد. اینجا هم چون نکره با فعل منفی اومده دلالت بر عام داره. بعد از توضیح مختصری که در خصوص عام و خاص دادیم خدمتون، به انواع عام میپردازیم. عام انواعی داره، لفظ عام انواعی برای خودش داره که به ترتیب خدمتون عرض میکنم. اولین قسم از عام، عام افرادی هست که به عام شمولی یا عام استقراقی یا عام استیابی هم معروف هستش. عام افرادی عامیه که در اون حکمی که وجود داره شامل تک تک افراد میشه، یعنی همه افراد به قول معروف اون حکم شاملشون میشه. در این نوع از عام امتثال و عصیان هر فرد جداگانه مورد لحاظ قرار میگیره. یعنی اگر توی این حکمی که برای این گروه هست یکی از افرادش انجام بده امتثال بکنه، یکی دیگه انجام نده، ارتباطی به هم دیگه ندارن. در واقع تعداد حکم برابر با تعداد افراد موضوع هستش و امتثال و عصیان در هر حکم در حکم دیگری تأثیری نداره. یعنی اگر من امتثال بکنم و انجام بدم، تأثیری در این که شخصی دیگه عصیان بکنه و از حکم سرپیچی بکنه نداره. مثالی که تو این بحث میتونیم عرض کنیم خدمتون، همون مثال معروفی که تو اکثر کتابای اصول اومده، همه مسلمانان باید نماز بخونن. یعنی هر یک از مسلمانان تک تک باید نماز بخونن، یعنی بر تک تک افرادی که مسلمان هستن نماز واجبه و نماز خوندن یا نخوندن یک نفر در نفر دیگه تأثیر نداره. یا مثال دیگه، در همه روزهای ماه مبارک رمضان روزه گرفتن واجب است. پس روزه نگرفتن در یکی از روزها موجب بطلان روزه روزهای دیگه نمیشه. یه مثال حقوقی هم عرض کنیم خدمتتون، ماده 139 لایحه اصلاح قانون تجارت میگه هر صاحب سهم میتواند از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و غیره رونوشت بگیرد. خب این حکم در خصوص تک تک صاحبان سهام جاری هستش، یعنی هر کدوم به تنهایی حق استفاده از این ماده رو دارن و اگر یکی استفاده نکنه ارتباطی به بقیه نخواهد داشت. دومین قسم از عام، عام مجموعی هست. عام مجموعی عامیه که در اون حکم یکایک افراد به طور بر یکایک افراد به طور جداگانه بار نشده، بلکه حکم بر مجموع افراد به صورت کلی و نه تک تک قرار گرفته. در این نوع عام یک حکم و یک امتثال یا عصیان وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی عدم انجام حتی یک نفر از افراد عام موجب اختلال در امتثال بقیه خواهد بود. یعنی اگر یک نفر سرپیچی بکنه، یک نفر انجام نده، کلن اون چه اتفاقی میفته؟ اون عام مجموعی، چون همه با هم دیگه باید اون کار انجام بدن، اگر یکی انجام نده تأثیر در کار دیگری میذاره. مثلا میگیم که صلح زمانی برقرار است که همه اسرا آزاد شوند. خب تو این مثال حتی اگر یک اسیر هم از همه اسرا آزاد نشن صلح برقرار نمیشه. پس اگر حسن، حسین، علی، تقی اسیر هستن، اگر ما بیایم همه رو آزاد بکنیم فقط علی بمونه، باز هم صلح برقرار نمیشه. عام مجموعی یعنی همه با هم. مثال حقوقی تو قسمت عام مجموعی خدمتتون عرض بکنم. ماده 239 قانون امور حسی میگه مدعی، حتی قسمتی از ماده هست، میگه مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوا نماید. بر همه ورثه، یعنی همه ورثه با هم، یعنی حتی اگر بر علیه یکی از ورثه اقامه دعوا انجام نده کارش انجام نمیشه. یا ماده 223 قانون تجارت میگه برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد. یک، قید کلمه برات در روی ورقه. دو، تاریخ تحریر. سه، چهار، همجور تعداد مواردی که توی این ماده اومده. خب توی این ماده ما میگیم عام مجموعیه و برات باید همه شرایط ذکر شده در این ماده رو با هم داشته باشه و نبود هر کدوم از این موارد برات رو از شرایط شکلی خودش دور میکنه و اون رو دچار ایراد میکنه. خب قسم سوم از عام، عام بدلی. عام بدلی عامیه که در اون حکم ناظر به یک فرد غیر معین از تمام افراد عام باشد و نیازی به امتثال تمام افراد عام نیست، بلکه با انجام کار یا امتثال یکی از افراد تکلیف از بقیه ساقط میشه. در این عام یک حکم و یک امتثال به صورت نامعین وجود دارن. یعنی یک حکم وجود داره که به صورت نامعین یک نفر باید اینو انجام بده، وقتی اون یک نفر انجام داد از گردن بقیه ساقط میشه. مثال معروفش همون نفقه والدین هست. میگیم نفقه پدر بر عهده هر یک از فرزندان میباشد. خب اینجا عام، عام بدلیه. چرا؟ چون اگر یکی از فرزندان نفقه رو پرداخت بکنه از گردن سایر فرزندان چی؟ ساقط میشه. خب دوستان این از اقسام عام بود. حالا بحث بعدی که در خدمتون هستیم بحث مخصص هست. مخصص چیه؟ میگه مخصص عبارت از اینه که یک دلیل خاص بیاد که برخی از افراد عام رو از اون حکم عام خارج کنه، که به این کار میگیم چی؟ تخصیص. به این کار میگیم چی؟ تخصیص. پس مخصص عبارت است از یک دلیل خاص که برخی از افراد عام رو از حکم عام خارج میکنه. خب مخصص خودش شامل دو نوع هست، مخصص متصل، مخصص منفصل. ابتدا راجع به مخصص متصل با هم صحبت میکنیم. مخصص متصل متخصصی است که بی واسطه بعد از عام میاد و اونو تخصیص میزنن بدون اینکه به تنهایی دارای معنا و مفهومی باشه. یعنی اون مخصص اگر به تنهایی بخوایم استفاده بکنیم ازش معنا و مفهوم خاصی نداره، بلافاصله بعد از عام میاد و عام رو تخصیص میزنه، که به قول معروف به یکی از پنج قسمت زیر که حالا خدمتون عرض میکنم میاد مخصص متصل. اولین قسمش استثناء هستش، استثناء متصل. که عموماً با علامت‌هایی مثل مگر، همون علامت‌های استثناء، مگر، به جز، به غیر از، الا، به استثناء و غیره میاد. ماده 5 قانون تجارت، دوستان دقت داشته باشید، میگه کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است. این جمله که توی ماده اومده یک جمله چیه؟ عامه. کلیه معاملات، معاملات یک لفظ عام هست، کلیه معاملات تجار تجاری محسوب می شود. خب مگر استثناء کرده، مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست. اینجا استثناء، مگر استثناء شده و گفته که مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست. اومده در واقع چیکار کرده؟ تخصیص زده. این مخصص اومده چیکار کرده؟ تخصیص زده کلیه معاملات تجار اگر مربوط به امور تجاری نباشه تجاری محسوب نمیشه. قسم دوم مخصص متصل شرطه، یا همون مفهوم مخالف شرطی که قبلا خدمتون عرض کردیم. ماده 32 لایحه اصلاح قانون تجارت میگه مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. در صورت از علامت‌های شرط بود، گفته مبلغ اسمی سهام و قطعات سهام در صورت تجزیه باید چی باشن؟ متساوی باشن، که اومده تخصیص داده اینجا. قسم سوم مخصص متصل صفت هست، همون مفهوم مخالف صفت که قبلا خدمتون عرض کردیم. ماده 456 قانون مدنی میگه تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد. معاملات لازمه، چه نوع معاملاتی؟ معاملات لازمه، همونجور که اون عرض کردیم یکی از علامتهای صفت کسره هست، معاملات لازمه. اینجا هم تخصیص خورده، معاملات لازمه تخصیص داده. خب چهارمین قسم بدل بعض از کل، یعنی حکم تنها به بعضی از افراد عام تعلق میگیرد. ماده 954 قانون مدنی میگه کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به صفه در مواردی که رشد معتبر است. تو این مثال عقد جایز نسبت به عقد خاصه. کلیه عقود، کلیه عقود جایزه. خب این جایزه اومده عقود رو تخصیص داده، فقط عقود جایز رو اومده توی این ماده آورده و منظورش اینه که هیچ عقدی با فوت و هجر منحل نمیشه مگر عقد جایز. قسم پنجم از مخصص متصل غایت هست، همون جوری که قبلا هم تو بحث مفهوم مخالف غایت خدمتون عرض کردیم. ماده 560 قانون مجازات اسلامی میگه که دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است. این حرف تا از علائم غایت بود و اینجا اومده تخصیص داده دیه زن و مرد رو در اعضا و منافع، گفته تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسانه، یعنی از ثلث دیه مرد که بگذره دیگه یکسان نیست. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان عزیز و گرامی.